أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع این جلسه راهکارهای درونی تحکیم خانواده است. عرض شد که برای اینکه خانواده به استحکام لازم برسه و دچار تزلزل و فروپاشی نشه، مجموعه از عوامل باید دست به دست هم بدن و شرایطی وجود بیارن که خانواده در واقع استحکام بیشتری پیدا بکنه. این عوامل یا عوامل درونی هستند که در داخل خود خانواده باید تحقق پیدا کنند، یا عوامل بیرونی هستند که در بیرون خانواده و در نظام اجتماعی باید تحقق پیدا بکنند. اکنون ما ابتدا در واقع بحث راهکارهای درونی تحکیم خانواده رو یک مقدار دنبال میکنیم تا بعد به راهکارهای بیرونی برسیم. در این قسمت چند عنوان داریم که باید در موردش صحبت بکنیم. راهکارهای درونی خانواده عناوینش اینهایی هست که عرض میکنم: یکی، احراز بلوغ و رشد زوجین. دوم، انتخاب آگاهانه. سوم، اعطای حق انتخاب. چهارم، همسان همسری. پنجم، تأمین هزینه های مالی. ششم، معقول ساختن سطح انتظارات. هفتم، آراستگی. هشتم، ارضای منظم نیاز جنسی. نهم، اظهار محبت. دهم، تقسیم کار جنسیتی. یازدهم، فرزند آوری. دوازدهم، تربیت اخلاقی. سیزدهم، تربیت ایمان. این 13 عنوان رو انشالله قدری در موردش صحبت خواهیم کرد. خب، در مورد عنوان اول که احراز بلوغ و رشد زوجین هست، میتونیم به این اجمال بسنده بکنیم و این توضیح مختصر رو عرض بکنیم که معمولا بحثای روانشناسی و بحثای خانواده 4 نوع بلوغ رو مورد تأکید قرار میدن، 4 نوع بلوغ و رشد فرد رو. یکیش بلوغ عقلی هست، یکی بلوغ جنسی هست، یکی بلوغ عاطفی هست و یکی هم بلوغ اجتماعی هست. ما در روایات هم که تأمل میکنیم میبینیم اشاراتی به این اقسام چهارگانه بلوغ و اهمیت اونها و نقش اونها در واقع در ثبات خانواده و استحکام خانواده نکاتی مطرح شده. در مورد بلوغ و رشد عقلی ما میتونیم به بعضی از روایات اشاره کنیم که مسئله برحال سلامت عقلی رو به عنوان یک معیار در ازدواج و انتخاب همسر روش تأکید کردن و از اینکه فرد بخواد با کسی که دچار اختلال مثلا ذهنی هست ازدواج کنه به عواقبش و تبعاتش در واقع هشدار دادن و فرد رو برحذر دونستن. خب این نکته است که ما در روایات بهش میبینیم که تأکید شده. در مورد بلوغ جنسی نکته ای که مطرحه، که حالا بیشتر در قالب شاید یک انتقاد بهش توجه میشه، اینه که این مسئله در واقع خیلی مورد توجه در اسلام قرار نگرفت. یعنی منتقدین همچین تلقی دارن، این رو به صورت یک انتقاد ما مطرح میکنیم تا بعد جواب این انتقاد ببینیم چه خواهد شد. و این مسئله که مطرح شده و موجب نقد شده این است که در روایات مسئله ازدواج کودکان رو بهش توجه شده و رد نشده ازدواج کودکان، یعنی کودکانی حتی به سن بلوغ هم نرسیدن. خب اگر چنین است پس جای این شبهه هست که در اسلام خیلی احراز بلوغ جنسی رو گویا شرط نمیدونه در ازدواج، یعنی با فرد نابالغ، یعنی کسی که از بلوغ جنسی هم نداره میشود ازدواج کرد. این ممکن این شبهه به ذهن بیاد که اینجا بلوغ در واقع بلوغ اون زوج دیده نشده و اعتبار نشده. منتها این مسئله توضیح داره، توضیحش هم این است که در اسلام که ازدواج کودکان مجاز دونسته شده، باید توجه داشته باشیم که این ازدواج احکامش متفاوت هست با احکام ازدواج افرادی که به بلوغ رسیدن، افراد بالغ. مهمترین تفاوتش اینه که این ازدواج، ازدواج با کودکان، از نظر تأمین نیاز جنسی و ارتباط جنسی این ممنوعیت داره، یعنی فرد مجاز به ارتباط جنسی نیست با همسر کودک و خردسال اگر در کودکی با او ازدواج کرده. خب اگر چنین منعی وجود داره و حرام هست و شارع اجازه نمیده، پس چرا چنین ازدواجی تجویز شده؟ چرا اجازه ازدواج با کودک داده شده؟ دلیلش این است که ازدواج صرفاً کارکردش ارضای نیاز جنسی نیست. ما در مباحثی که در ابتدا داشتیم اهداف و کارکردهای مختلفی رو برای ازدواج مطرح کردیم که یکی از اونها ارضای نیاز جنسی بود. اهداف و کارکردهای دیگری هم برای ازدواج وجود داشت. خب بنابراین به خاطر رعایت اون کارکردها که گاهی ضرورت پیدا میکنه، اسلام این اجازه رو داده که یک جایی هم با کودک ازدواج بشه. از قدیم هم وجود داشته در خانواده‌های متدین اینها، گاهی مثلا یک مرد مثلا 70 80 ساله با یه دختر مثلا 2 3 ساله ازدواج می‌کرده. این هدف چی بوده؟ به خاطر اینکه بعضی احکام دیگه، مثلا احکام محرم و نامحرمی رو در واقع باش مشکل داشتن، می‌خواستن برای حل اون مشکل یه محرمیتی ایجاد بکنن، لذا این ازدواج صورت میگیره. این ازدواج اصلا با هدف اهداف جنسی و تأمین نیاز جنسی نبوده. خب به خاطر همین اسلام هم در واقع اینجا این راه رو نبسته و این رو به عنوان امکان استفاده از این ازدواج به عنوان یه راهکاری که بعضی از مشکلات رو باش میشه حل کرد اجازه داده. خب این یک نکته که باید بهش توجه بشه. حالا با وجود این، با وجود اینکه به هر حال چنین کارکردهایی داره و اسلام اجازه به خاطر این کارکردها اجازه داده، ولی باز هم ما روایاتی داریم که سفارش کردن که حتی المقدور چنین ازدواجی انجام نشه و چون حتی اگر فرض در واقع با این فرض که اینها این مثلا دختر و پسری در کودکی با هم ازدواج کنن، خب اون موقع که امکان تمتع و ارضای جنسی که نیست. حالا حتی اگر بگیم که خب اینها بزرگ بشن و باید در واقع به سنی برسن که بتونن در واقع مثل بقیه زوجها با هم ارتباط داشته باشن، ولی همین هم خیلی نظر مثبتی بهش نیست. یعنی این الگو اصلا الگوی خیلی مطلوبی نیست در اسلام. و در روایتی هست که حضرت فرمودن که، یعنی همین سوال شده که ما اگر ما بچه های خودمون و دختر و پسر خودمون در بچگی به تزویج هم دیگه در بیاریم، این چه حکمی داره؟ حضرت اونجا خیلی نظر مثبتی نشون نمیدن و میفرماید که این باعث میشه که خیلی دیگه با هم الفت نگیرن. یعنی وقتی که از بچگی دو تا بچه، حالا پسر و دختر، از بچگی با هم باشن، اینا بزرگ هم بشن دیگه این روابطشون خیلی عادی شده و مثل خواهر و برادر شدن در واقع، و این تأثیر منفی بر ازدواج اونها و روابط زن و شوهری اونها خواهد داشت. لذا این نوع ازدواج کلن مطلوب نیست. نکته دیگه اینه که بله، یا نوع سوم رشد و بلوغ رو رشد عاطفی میدونن، که در واقع فرد به این قابلیت برسه که بتونه با دیگران ارتباط عاطفی برقرار کنه، احساسات طرف متقابل رو درک بکنه، با طرف مقابل همدلی و همراهی و دلسوزی بتونه داشته باشه. این احساسات عاطفی که به هر حال کم کم در افراد بروز پیدا میکنه، این در از یک سنی کم کم رشد، یعنی در واقع در انسان حاصل میشه و رشد میکنه. قبل از اون سن این شاید خیلی هنوز مناسب نیست فرد بتونه برای ازدواج، چون این در واقع این توانایی هنوز فعالیت پیدا نکرده در او و روی روابطش با همسرش اثر منفی خواهد داشت. خب این نکته است که از نگاه روانشناسی مطرحه، و در روایت هم باز ما میتونیم ببینیم که بعضی از روایت به این مسئله اشاره دارن، بعضی از روایت که روی بعضی از ویژگی‌های شخصیتی همسر تأکید میکنن، ویژگی‌های مثبتی که یک همسر خوبه داشته باشه، مثلا روی سازگاری، همدلی، غمخواری، عطوفت، مهرورزی، اینا چیزی است که کلیدواژه‌ای است که تو روایات هست و معلوم میشه که اینا مهم هست در استحکام خانواده که اسلام روش تأکید کرده. و نهایتا قسم چهارم رشد اجتماعی یا بلوغ اجتماعی است که افراد به یه مرحله میرسن که میتونن مسئولیت خودشون رو تشخیص بدن و قبول مسئولیت بکنن، بتونن در انجام وظایفشون در واقع مستقلانه عمل بکنن. اون استقلالی که فرد پیدا میکنه، یعنی از اون حالت وابستگی به دیگران و نیازمند دیگران بودن جدا میشه و خودش میتونه مستقل عمل بکنه، و اینکه فرد بتونه تو روابط اجتماعی ورود پیدا بکنه، با دیگران تو سطح جامعه ارتباط برقرار بکنه و تعامل داشته باشه، اینها شاخص ها و یا مؤلفه های بلوغ اجتماعی هستن که خب این هم خیلی مؤثر هست در موفقیت ازدواج، یعنی کسی که به این توانایی‌ها دست پیدا کرده باشه. باز ما می‌بینیم اگر در روایت جستجو کنیم می‌بینیم نکاتی در ارتباط با این بلوغ اجتماعی و اهمیتش ذکر شده. مثلا حالا در یک روایتی به عنوان نمونه اونجا اشاره شده که دستبندی می‌کنه زنان رو و همسران رو، که گاهی مثلا بعضی‌هاشون بله از میخوام روایتی هست که اونجا میگه که ویژگی خوب مرد اینه که همسر خودش رو و فرزندان خودش رو به دیگری واگذار نکنه. یعنی این یک ضعف شخصیتی است و نشون میده که فرد به اون بلوغ لازم نرسیده که خودش مسئولیت خودش رو تشخیص نده، مسئولیتی که در قبال زن و فرزندان خودش داره، و اونها رو به دیگران واگذار کنه و احاله بده. این نشونه عدم بلوغ اجتماعی فرد است. در روایت تاکید شده که فرد خودش باید مسئولیت خودش رو بشناسه و قبول کنه و خودش در واقع تقبل بکنه این مسئولیت رو. خب پس این عنوان اوله که عنوان احراز بلوغ و رشد زوجین بود، این بر استحکام خانواده خیلی مهم هست و باید بهش توجه بشه. عامل دوم یا راهکار دوم انتخاب آگاهانه است. این هم یکی از عوامل مهمی است که در تحکیم خانواده خیلی نقش مؤثری داره. اینکه وقتی که افراد میخوان ازدواج کنن، انتخابشون، انتخاب همسر آگاهانه صورت بگیره، نه با ناآگاهی. خب میدونیم الان تو وضعیتی که درش قرار دادیم در جامعه ما، شاید خیلی از اختلافاتی که پیش میاد و خیلی از طلاق‌ها وقتی که ریشه‌یابی کنیم میبینیم که به همین نکته برمیگرده. یعنی تو زمان انتخاب انتخاب خیلی آگاهانه صورت نگرفته و بر اساس یک معیارهای دیگری انتخاب شد صورت گرفته. خب این بعداً نتیجهش این میشه که مشکل احتمالاً برخورد خواهند کرد. لذا در متون دینی روی مسئله که انتخاب آگاهانه باشه خیلی تاکید شده و راهکارهایی هم به طور مشخص ذکر شده. مثلا بحث مشاوره در ازدواج، این یه چیزیست که سابقه دینی داره در هم متون دینی و هم در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار مسئله مطرح بوده. یعنی اینکه با مشورت افراد اقدام به ازدواج بکنن که خیلی مهمه. مشورت یک راهکاری است که باعث افزایش آگاهی میشه و فرد شناخت بهتری پیدا میکنه نسبت به طرفی که میخواد با اون همسر با او زندگی بکنه. خب این یک عنصر، عنصر مشورت که میتونه باعث افزایش آگاهی بشه. علاوه بر او باز میبینیم که در روایات بر نکات دیگری هم توجه شده. مثلا مسئله نگاه که به هر حال جزء محدودیت هایی است که در اسلام، مسئله نگاه به نامحرم یکی از محدودیت های قطعی است که بین زن و مرد وجود داره و این حرمت نگاه در بحث ازدواج میبینیم که تخصیص میخوره. یعنی با اینکه نگاه مرد به زن نامحرم یا بالعکس حرام هست، حالا غیر از مواردی که حالا استثناء کردن فقها، ولی در خصوص ازدواج این طبق روایت تخصیص میخوره و اجازه داده میشه مردی که میخواد با زنی ازدواج کنه بیشتر از نگاهی که در شرط عادی مجاز هست، بیشتر از شرط عادی بتونه به او نگاه کنه و در واقع خصوصیات ظاهری او رو بتونه عیناً مشاهده بکنه. خب این از چه باب هست؟ از باب این که همین انتخاب، انتخاب آگاهانه تری باشه و بعداً به مشکل بر نخورن. تو بعضی از روایات هم این حکمت این مسئله یا علتش ذکر شده که وقتی که نگاه میکنه فرد و خصوصیت ظاهری او رو میبینه، این احتمالش بیشتره که بعداً سازگاری بیشتری این با همسر خودش پیدا کنه، برخلاف اون کسی که اصلا ندیده و خلاصه نشنیده به قول قدیم، اصلا بدون اینکه ببینه طرف رو بره با او ازدواج کنه. خب این بعدا ممکنه مورد پسند او واقع نشه. خب پس اینم یک راهکاریست برای یا مکانیزمیست برای اینکه اون آگاهی، سطح آگاهی بالاتر بره. خب و نهایتاً نکته دیگری که این در بحث انتخاب آگاهانه باید بهش تأکید بکنیم این مسئله است که در ازدواج دختران مطرح هست در فقه شیعه با توجه به روایتی که هست. اونجا هرچند اقوال مختلفی وجود داره، حالا طبق اقوال عده‌ای از فقها که شرط میدونن که حتما ازدواج دختر باکر باید با اذن پدر صورت بگیره، طبق یک قول این هست و یا قول دیگری که این در واقع نظر پدر را و موافقت پدر را حمله بر جماعه های استحبابی میکنه. این هم یک قولی است که بیشتر در بین قدما البته مطرح بوده، علمای فقهای سابق. حالا ما کاری به اون جنبه فقهیش نداریم که آیا نظر پدر در و موافقت پدر با ازدواج دختر واجب الزامیه یا مستحبه یا هر حکمی، ولی به هر حال قدر متیقن و جامعش اینه که یه چیز مطلوبی، یعنی اسلام روش تأکید کرده، حالا چه واجب چه غیر واجب، ولی اسلام روی این قضیه تأکید کرده. خب دلیل تأکیدش چیه؟ چرا اسلام تأکید کرده روی این مسئله؟ به نظر میسه یکی از حکمتاش همین هست که چون دختر مخصوصا در زمانه گذشته خب این بیشتر محل ابتلا بوده، حضور اجتماعیش کمتر بوده و طبعا امکان آشنایی براش فراهم نبوده، یعنی مثل در واقع مثل زمان حاضر هم نبوده خیلی که امکان آشنایی بیشتر داشته باشه با حالا مردی که به عنوان خواستگاری میخواد بیاد. این که نظر پدر رو در واقع اسلام شرط دونسته، یکی از حکمت‌های فلسفه‌اش میتونه همین باشه که کمک میکنه به اینکه انتخاب دختر انتخاب صحیح‌تر و آگاهانه‌تری باشه. در شرایطی که پدر دختر خودش شناخت نمیتونه به دست بیاره، اگر اقدام به ازدواج کنه، این احتمال اینکه بعد به مشکل برخورد کنه خب بالاتر خواهد بود. اینجا اسلام خواسته که در واقع یک پشتوانه ای برای انتخاب دختر وجود داشته باشه، دختر و اونم چه پشتوانه مثلا نزدیکتر و بهتر از پدرش که خب با روحیه مردان هم آشنا هست و تا حدودی میتونه تضمین بکنه که انتخاب دختر انتخاب صحیح تری هست. این از باب اینکه خلاص انتخاب آگاهانه تر باشه. بله، خب این یک نکته. حالا این چند موردی که ذکر کردیم برای افزایش انتخاب آگاهانه، یکی مشورت بود، یکی ملاقات پیش از ازدواج بود و نگاه پیش از ازدواج بود، و یکی هم بحث این که در واقع نظر پدر که در ازدواج دختر مطرحه. خب اینا چیزهاییست که در متون دینی بهش تصریح شده به عنوان راهکارهایی برای افزایش آگاهی انتخاب در انتخاب، ولی با توجه به اینکه اینها جنبه توقیفی به اصطلاح ندارن، یعنی اینکه بگیم اسلام فقط بر همین سه تا وجه و همین سه تا راهکار لیس الا، بر همینا فقط تاکید کنه و هیچ راهکار دیگری قبول نداره، چنین چیزی از این ادله استفاده نمیشه. اینا راهکارهایی هستن که اسلام حالا تصریح بهشون کرده، ولی موضوعیت و خصوصیت ندارن که دیگه نتونیم راهکار دیگه ای داشته باشیم. بنابراین اگر غیر از این راهکارها بشود راهکارهایی که عقلانی باشن و معنی شرعی هم نداشته باشن، بتونیم راهکارهای دیگری پیدا کنیم که باعث افزایش آگاهی افراد بشه برای انتخاب همسر، به نظر میسته که از نظر اسلام منعی نداره و اسلام اونها رو تایید میکنه. خب این هم عامل دوم تحکیم خانواده. عامل سوم حق انتخاب هست، یعنی اینکه انتخاب همسر جنبه تحمیلی نداشته باشه بر افراد. این یکی از در واقع خطراتی است که ازدواج رو تهدید میکنه و یکی از آسیب‌های جدی است که ممکنه به اون ثبات ازدواج و استحکام ازدواج در آینده وارد میکنه، اگر یکی از زوجین یا هر دو احساس کنن که آزادی انتخاب نداشتن و به گونه ای این ازدواج برشون تحمیل شده و خیلی خودشون مایل نبودن ازدواج کنن، با اصرار دیگران وادار شدن ازدواج کنن. این یک خلاص سم مهلکی هست و میتونه ازدواج رو تهدید بکنه. بنابراین این عامل مهمی است که باید ازدواج با آزادی توأم باشه، یعنی با آزادی انتخاب توأم باشه. اون عامل قبلی آگاهی در انتخاب، این آزادی در انتخابه. در روایت هم این مسئله تأکید شده، هم در جانب پسر هم در جانب دختر. در جانب پسر روایتی داریم، شخصی سوال میکنه از امام علیه السلام که من میخوام با زنی ازدواج بکنم، میخوام با دختری ازدواج بکنم، اما پدر و مادر من یک کسی دیگری رو در نظر دارن، یعنی دوست دارن من با یه دختر دیگری ازدواج بکنم، اینجا تکلیف من چیه؟ اونی که خودم دوست دارم رو انتخاب کنم یا اونی که پدر و مادرم در واقع مد نظرشون هست انتخاب کنم؟ حضرت در پاسخ خیلی روشن میفرماید که همون کسی که با خودت بهش تمایل داری همون رو انتخاب بکن و با او ازدواج بکن و او مقدم هست بر اون که پدر و مادرت خواستن از تو. تزوج التي هویت و دع التي یهوا ابواک. خب بله، حالا این البته صرفا به نظر میاد از جنبه حقوقی قضیه است دیگه، حضرت هم از همین جنبه حقوقی به این مسئله گویا پاسخ دادن، یعنی به لحاظ حقوقی اگر در تعارض گیر کردی به هر حال اون میل خودت تقدم داره. و اما اینکه حالا از جنبه اخلاقی و اینها، حالا اون مسئله دیگری است، ممکن است در شرایط بگیم اخلاقا بهتره که مثلا انسان به خاطر جایگاه پدر و مادر حالا نظر اونها رو ترجیح بده، ولی اون جنبه اخلاقی داره، یعنی الزامی نیست که حتما رعایت بشه. اون جنبه حقوقیش اینه که شخص با همون کسی که خودش میل داره ازدواج بکنه. خب این در جانب پسر ما همچین روایتی داریم، در جانب دختر هم روایت‌های زیادی داریم که مربوط میشه به اون بحثی که عرض کردم و اختلاف فقهی که وجود داره که آیا در ازدواج نظر دختر، نظر پدر کی باید در واقع کی باید معتبر باشه نظرش. اقوال مختلفی وجود داره، روایت مختلفی وجود داره که الان نمیخوایم وارد بحث فقهیش بشیم، ولی اجمالاً یکی از نکاتی که تو این روایت روش تأکید شده و خیلی از فقها هم اینو پذیرفتن در واقع اهمیت نظر خود دختر هست، یعنی خود دختر باید به ازدواج راضی باشه. حالا بعضی از فقها اینو الزامی دونستن و گفتن پدر باید حتما رعایت بکنه نظر دختر رو، بعضی حالا ممکن استحبابی تلقی کرده باشن، ولی در هر حالت نشون میده که اسلام روی مسئله کاملا اهتمام ورزیده که ازدواج باید با آزادی انتخاب هم رو باشه، یعنی دختر احساس اجبار نکنه در ازدواج. این هم یک عامل. عامل بعدی عامل همسان همسری هست که این هم در استحکام خانواده مهمه. همسان همسری یعنی همسان یعنی مشابه، یعنی همسر تشابه داشته باشه. خب تشابه داشته باشه یعنی چی؟ این بحثی است در علوم اجتماعی و مشاوران و کارشناسان خانواده این بحث رو خیلی به طور گسترده مطرح میکنن که همسران باید از جهاتی با هم تشابه داشته باشن و هرچی این تشابهات زیاد باشه احتمال موفقیت ازدواج بیشتر میشه. تشابهات حالا طبقه‌ای، اقتصادی، نمیدونم موقعیت خانوادگی، فرهنگی، تشابه سنی و تحصیلی و چیزهای از این قبیل، خب اینا میتونه مؤثر باشه در استحکام خانواده. و نقطه مقابلش خب ما به تجربه میبینیم دیگه، وقتی اختلاف تفاوت‌ها یعنی زیاد باشه احتمال اینکه ازدواج با شکست روبرو بشه بیشتر میشه، یعنی وقتی که زن و شوهر خیلی اختلاف فرهنگی با هم داشته باشن یا خیلی اختلاف طبقاتی داشته باشن. ممکنه حالا احیانا رابطه‌شون هم خوب باشه و ازدواج موفقی هم داشته باشن، ولی ریسکش بالاست، یعنی احتمال اینکه با مشکل برخورد بکنن وجود داره، زیاد هست این مشکل، این احتمال. خب این چیزی که تو بحث روانشناسی هست، تو بحث علوم اجتماعی هست، در اسلام هم ما مواجه میشیم با اصل کفویت که در ازدواج مطرح شده که افراد با کفو خودشون ازدواج کنن. حالا البته اینجا بحث خود مفصل تری باید بشه در مورد این که نسبت این مفهوم کفویت که در روایات اومده با مفهوم همسان همسری که تو علوم اجتماعی اومده، این نسبت این دوتا مفهوم چیه؟ آیا اینا دقیقا یکی هستن، مرادف هم هستن یا نه با هم تفاوت‌هایی دارن که ظاهرا با هم یکی نیستن لزوما. اون تعریفی که در روایت از کفویت مطرح شده دقیقا اون چیزی نیست که متخصصان دنبال میکنن از بحث مشابهت و همسانی، بلکه یه معنای وسیع تری هست و بله حالا به این شکل میتونیم بگیم دیگه، کفویتی که در روایات بیان شده بیشتر اشاره داره به کفویت دینی و اخلاقی. این نقطه ثقلش اینا است، یعنی زن و شوهر به لحاظ دین و ایمان و اخلاق و انجام وظایف دینی همسان باشن و تو این جهات با هم تفاوت نداشته باشن. خب این معنی است که در کفویت مطرحه. حالا خب این یه مقداری متفاوت میشه، مثلا یه جایی محل افتراق این دو مفهوم در کجاست؟ مثلا در جایی که طبق اصل کفویت اختلاف در واقع اقتصادی خیلی مضر تلقی نشده در بحث کفویت، اما کارشناسان خب یه مقداری روی این قضیه تاکید دارن که این میتونه مضر باشه، تفاوت اقتصادی خانواده های زن و شوهر میتونه مضر باشه برای ثبات خانواده. این البته باید در موردش بحث بشه و خلاصه تبیین بشه این قضیه که این تفاوت هست و اگر هست نهایتا ما خلاصه چجور باید در واقع قضاوت بکنیم در چنین مواردی که ممکنه اختلافاتی باشد ولی تفاوت‌هایی باشد از جهت مثلا اقتصادی یا لحاظ مثلا فرهنگی، ولی خب دختر و پسر هر دو معیارهای دینی و اخلاقی رو دارن، هر دو متدین و مؤمن، و خب طبق روایات اینا کفو هم دیگه هستن، چون فرمودن المؤمن کفو المؤمنه، اینا کفو هم هستن و اتفاقاً تو روایت تاکید شده که دیگه وقتی این حالت بود دیگه منتظر چیز دیگه هم نباید باشید چون اینا کفویت حاصله. ولی خب اینجا همسان همسری شاید تحقق پیدا نمی کنه دیگه، با توجه به اینکه تفاوت دارن اینا از جهت اقتصادی و فرهنگی اینا، و این یک تعارضی بین این دو رویکرد دینی و این رویکرد علوم اجتماعی پیدا میشه که این تعارض نیاز به راه حل داره. و حالا ممکنه مثلا از این باب بتونیم این رو در واقع مشکل رو ما حل بکنیم که به احکام ثانویه گاهی متوسل بشیم، یعنی از باب عناوین ثانوی یه جاهایی ناگزیر بشیم بگیم که خب طبق اون اصل اولی اینها کفر هستن و ازدواجشون مانعی ندارد، ولی اگر ما رفتیم و دیدیم تو شرایطی خاصی مثلا تو شرایط مثل شرایط امروز جامعه ما این نوع ازدواج ممکنه با درصد بالایی به اختلاف کشیده بشه، با اینکه هر دو خوبن، هر دو مثلا دختر پسر هر دو مؤمن و متدین و خوبن، ولی به تجربه ما در واقع به این نتیجه برسیم که این نوع ازدواج به دلیل اینکه تفاوت فرهنگی وجود داره و خانواده ها اینا اصلا با هم سازگاری ممکنه پیدا نکنن، لذا درصد بالایی به هر حال احتمال میدیم که اینها مشکل پیدا بکنن. خب اینجا ممکن از باب عنوان ثانوی بگیم که این ازدواج به مصلحت نیست، ولو طبق اون عنوان اولی اینا کف هم دیگه هستن و اجازه ازدواج اینها داده شده در اون روایات، ولی به لحاظ عنوان ثانوی ممکنه بگیم که به هر حال این ازدواج در شرط فعلی مصلحت نیست. این بحثی است که باید البته روش کار بیشتری صورت بگیره. خب و بعد این عنوان همسان همسری، و عنوان دیگری هم اشاره بکنیم عنوان تأمین هزینه های مالی هست که این هم قطعا یک عاملی است که در ثبات و استحکام خانواده خیلی مهمه. اگر بخواد خانواده متزلزل نشه و ثبات داشته باشه این مسئله مهمی است که به هر حال بتواند اون نیازهای معیشتی خودش رو تأمین بکنی. خانواده، خانواده‌ای که حالا با فقر و نداری، تو ممکنه افرادی باشن که تحملشون بالا باشه و حالا به خاطر عشق و علاقه و تحمل و صبر و اینها بتونن در حالت فقر و تنگ دستی هم با هم زندگی بکنن، ولی خب این مسئله برای خیلی از افراد در واقع اتفاق نمیفته. یعنی اگر خیلی اوضاع برشون سخت بشه، ممکنه خیلی ها حاضر به ادامه این زندگی سخت و زاهدانه نباشن. خلاصه بنابراین این معیار مهمیه که خانواده ها باید یک تمکن مالی داشته باشن. لذا در بعض از روایات یکی از معیارهای و شاخصهای کفویت مرد رو همین قرار دادن. روایت تعبیری وارد شده که الکفوان یکون عفیفن و اندهو یسارون. مردی که کفوه و کفویت داره این دو ویژگی رو باید داشته باشه، یکی اینکه عفیف باشه، عفت و پاکدامنی داشته باشه، و یکی همی که اندهو یسارون، یعنی به قول امروزی دستش به دهنش برسه، خلاصه بتونه زندگی رو اداره بکنه و خرج زندگی رو تأمین بکنه. پس این برحال چون مهمه در اینکه خانواده بتونه استمرار داشته باشه و استحکام داشته باشه، حتما باید اون تأمین مالی بشود. خب این یک نکته. حالا البته بحث تأمین مالی یک راهکارها و مکانیزمهای دیگری هم داره که در روایتش تأکید شده. خود مثلا سنت جهیزیه که اسلام اینو لااقل تأیید کرده، یعنی که عرفی بوده که اسلام هم تأیید کرده، و خود این جهیزیه یک تأمین هزینه است که در ابتدای زندگی صورت میگیره و میتونه مؤثر باشه در اینکه این خانواده شکل بگیره و استحکام پیدا کنه. خود اسلام هم این رو به عنوان یک رسم عرفی تأیید کرده و قبول کرده. خب این هم یک عامل. با توجه به اینکه فرصت به اتمام رسید، بقیه عوامل رو انشاءالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.